هیئت علمی و دانشجوامون تو این حوزه هستن.
اتفاقا آقای دکتر، یکی از سوالهایی که میخواستم از خدمت شما بپرسم اینه که در ارتباط با همون دانشمندان 1% برتر و مقالات و تحقیقاتی که انجام دادن، میخواستیم بدونیم که واقعا بیشتر در چه حوزه کار شده. اصولا تا اونجا که ما اطلاع داریم بیشتر در حوزه همیشه علوم پزشکی در رتبه اول قرار داشته.
نگاه کلن اگر ما در سطح جهانی منظورمون باشه، یعنی که حالا معتبرترین پایگاه ها وباب ساینس و اسکاپوس هست، تقریبا رشته های فنی مهندس، حوزه سلامت،
بله،
بعد پیش علوم پایه، کشاورزی و این چندتا بیشترین تولید رو دارن. معمولا از 30% شروع میشه. ما حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعیمون تقریبا 8% در سطح جهانی.
خیلی کمه.
خیلی کمه. و بعد موقع میام داخل چی، اون سهم علوم انسانی هم باز کمتر میشه. اگرچه من اینجا باز تو پرانتز بگم، در سطح جهان ما تحلیلی کردیم، اونجا هم سهم علوم انسانی 2% تولید علم جهانه. میدونید چی میگم؟ یعنی مثلا مثل رشته فنی مهندسی نیست، یا مثل رشته پزشکی یا علوم پایه. ولی ما اگر
رشته در چی آقای دکتر؟
خب به رشته برمیگرده، میدونید، به طبیعت مطالب برمیگرده و خب پیچیدگی نظریه پردازی دیگه.
یعنی بله. ما مثلا در نظرم اون علوم انسانی خیلی سخت داره، شما باید یک نظریه ارائه بدید. اون در حوزه علوم اجتماعی و انسانی.
بعد اونم دیگه چی میگن، با تضارب آرا و تفاوت دیدگاه ها. ما مثلا در رشته مهندسی مکانیک یک نیوتنی داریم که میگه F مساوی MA دیگه هر جای جهان باشی
باید ثابته.
یعنی همه، یا مثلا توی شیمی یا توی پزشکی، ولی در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی واقعا پیچیدگی زیادی وجود داره.
هر بار شما باید یک نکته و یک تئوری جدیدی رو خلق کنید.
یعنی پس ببینید، ما در سطح جهان هم
این مشکل رو
داریم. تقریبا اونجا علوم انسانی 2% تولید علم جهان رو دارن. حالا ما در کشور خودمون اگر بخوام بریم با سطح جهان چی کنیم، باز عقب‌تر هستیم. یعنی اینجا 1/4 اونا هستن. میدونید چی میگم؟ یعنی
بله.
ما یعنی اینجا جای کار داریم. یعنی ما به نظر من حوزه بسیار بکر و خوبی هست. حالا علارغم این، ما تلاش کردیم که بر مبنای اسناد علمی که در پایگاه ISC وجود داره یک تحلیلی رو انجام بدیم و به صورت یک بازه 10 ساله، یعنی استناداتی که به تولیدات علمی محققان کشور شده، خب اینو در باز رشته های در 16 حوزه موضوعی تحلیل کردیم. ما در سال 1401-333 پژوهشگر پر استناد داشتیم، در 1402-424.
بله.
خب این خودش یک رونق و توجهی رو ایجاد میکنه و به نظر من محققان که در جزء پژوهشگران پر استناد مطرح هستن میتونن یک جریان علمی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی ایجاد کنن.
بسیار ممنون. امیدوار هستیم که تمام تحقیقات و پژوهش هایی که توسط دانشمندان 1% برتر و همینطور 2% برتر انجام میشه تبدیل به ثروت و قدرت بشه، که قطعا همینطور هست. و امیدوار هستیم که تمام تحقیقاتی که انجام میشه واقعا به محصول تبدیل بشه، محصولی که در اختیار مردم و رفاه اونها قرار بگیره. خیلی سپاسگزارم.
پایانی هم می‌خواستم خدمتتون بگم، در ادامه اون سوال فرمودید که چه توجهی به این محققین میشه، اون پژوهانه رو خدمتتون گفتم.
بله.
در آیین‌نامه پایه‌های تشویقی که خب به رحمت وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری آقای دکتر زلفی‌گل انجام شد و در هیئت دولت هم مصوب شد، اونجا هم بر حسب حالا تعداد و تداوم این حضور در سطح بین‌المللی پایه‌های تشویقی به این محققان قرار میده.
بله، بسیار ممنونیم از همراهی شما آقای دکتر فاضل‌زاده گرامی، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام.
خیلی ممنون، متشکرم.
روزتون بخیر و خداحافظ.
از دانشمندان پزشک ایرانی که سالها قبل میزیستن میتونم ابن سینا رو نام ببرم و جرجانی رو که سرآمد زمانه خودشون بودن، ولی اگه بخوام از دوران معاصر نام ببرم، مسلما دکتر غریب، پروفسور سمیعی از کسانی هستن که من کامل میشناسمشون و میدونم در راه پزشکی زحمت‌های زیادی رو متحمل شدن.
ایران همیشه مهد تمدن، فرهنگ و علم بوده. دانشمندان بزرگی در پهنه ایران زمین پرورش پیدا کردند، مثل ابو علی سینا، مثل زکریای رازی. در عصر حاضر هم پزشکان حاذقی در ایران پرورش پیدا کردند، مثل دکتر سمیعی، دکتر افلاطونیان یا دکتر یحیی عدل. خب اینها پزشکان بسیار نامداری بودند که به علم و پزشکی بشریت کمک کردند.
یکی از دانشمندان بسیار عزیزی که برای من حکم پدر رو داره دکتر حسابی هستن. دکتر حسابی از بهترین هان. من وقتی که مستندات ایشون رو میخوندم، وقتی که سرگذشت ایشون رو میخوندم، احساس میکردم که در عصر ایشون زندگی کردم و سختی ها رو با جون دل میپذیرفتم.
در حال حاضر هم دانشمندان بزرگی هستن که جزء 1% برتر دنیا هستند. اینها بیشترین رفرنس های علمی را در مقالات علمی جهان به خودشون اختصاص دادن. در رشته های مختلف ما اساتید بنامی داریم. در شیمی ما اساتید بنامی داریم مثل دکتر اخوان، در کشاورزی مثل دکتر دهقانی جزء دانشمندان بسیار بزرگ ما هستند که به فرهنگ و علم بشریت کمک کردن.
این دانشمند و پزشکای معاصر پروفسور مجید حسابی که خب متخصص مغز و اعصاب هستن، پروفسور توفیق موسیوند که تو حوزه قلب فعالیت میکنن، قدیمی ترها که حالا به هر حال مال قرنهای گذشته بودن، ابو علی سینا پزشک و دانشمند مشهوری بوده، شهرت جهانی داره، زکریای رازی، حاج نصیرالدین طوسی، اینها هم از در واقع دانشمندان برجسته ایرانی هستن.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
سپاسگزاریم از هموطنان عزیز که در خصوص دانشمندان برتر کشورمون صحبت کردن. اما در ادامه برنامه افق روشن گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد حسنزاده، ریاست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، معروف به ایران داک. آقای دکتر حسنزاده گرامی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه، خدمت شما، دستندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنونم از شما. آقای دکتر حسنزاده گرامی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران چه ارتباطی با شناسایی دانشمندان، محققان و پژوهشگران پر استناد داره؟
عرض کنم که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران قدیمی ترین نهاد در حوزه مستندسازی و ارزیابی علم و فناوری و اخیراً نوآوری در کشورمان هست. این نهاد سالیان قدیم تلاش می‌کرده که مستندات علمی کشور رو از همه کسایی که دستندرکار این حوزه هستن گردآوری بکنه، مانند دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه‌های غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد و غیره و سایر نهادهای دستندرکار در تولید علم گردآوری می‌کرده. اونها رو سازماندهی می‌کرده و در اختیار می‌گذاشته که مشهورترین پایگاه اطلاعاتی ما که همه دانشجویان و پژوهشگران می‌شناسند، پایگاه گنج ما هست که بیش از 1,500,000 پایان‌نامه و رساله رو در خود جا داده و در کنار آن ما یک سامانه قدیمی داریم که ده ها سال هست داره فعالیت میکنه، سامانه نما هست، nema.irandoc.ac.ir، که این سامانه تمام جایگاه علم، فناوری و نوآوری کشور، مؤسسات و پژوهشگران رو در خود جای داده و به صورت روز آمد قابل دسترس هست.
بله.
و همه کسایی که میخواهند بدانند که جایگاه علم، فناوری و نوآوری کشور ما، دانشگاه‌های ما و پژوهشگران ما در سطح بین المللی به چه صورت است، از اطلاعاتی که ما فراهم می‌کنیم و روزنامه‌سازی می‌کنیم می‌توانند استفاده بکنند و از اینها گزارش‌های ادواری هم تهیه و در اختیار مراجع مربوطه از جمله دیران ارشد و نهادهایی که دستن در کار سیاست گذاری در حوزه فناوری هستند قرار می‌دهیم.
بله.
و در کنار اون البته ما به لحاظ محتوایی به ارزیابی ساختار و نحوه تنظیم گزارش‌های از جمله گزارش پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی هم می‌پردازیم و نتیجه رو به صورت ادواری به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ارسال می‌کنیم.
خلاصه همه دانشجویان و استادان در واقع با ایران داک سر و کار دارن دیگه.
هر دانشجو که در تحصیلات تکمیلی قدم گذاشته باشه حداقل یک بار
بله.
با ایران داک سر و کار داره و ایران داک این افتخار رو داره که میلیون ها رکورد علمی رو از خارج از کشور و داخل کشور در اختیار پژوهشگران قرار میده و یکی از مهمترین ماموریت های ایران داک تامین منابع علمی دانشگاه ها هست که با نیازسنجی از دانشگاه ها و خرید منابع علمی از ناشران و تهیه کنندگان بین المللی زمینه را برای دسترسی پژوهشگرانمان به منابع روزآمد علمی فراهم میکنه.
به هر حال هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا باید موضوع پایان‌نامه و رساله‌اش رو قبل از اینکه در واقع شروع کنه در ایران داک ثبت و بعد از دریافت نتیجه کار رو شروع کنه. آقای دکتر اشاره فرمودین که ایران داک یا پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در واقع خوراک تحقیق و پژوهش محققان، دانشجویان و همینطور محققان رو تأمین میکنه. شاید یکی از ویژگی‌های بارز پژوهشگاه همین باشه. به هر حال دسترسی به منابع و اطلاعات بروز و دقیق و بدون حال حاشیه میتونه واقعا یک نعمت بزرگ برای دانشجویان و استادان و محققان باشه. آقای دکتر واقعا ما خب به هر حال یک سری از محققان رو به عنوان دانشمندان پر استناد در دنیا میشناسیم و همینطور در کشور خودمون. این رو شما اصلا تا حالا آنالیز و پایش کردین که چقدر از استادان ما واقعا مراجعه میکنن به منابع موجود در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات؟ معمولا یکی از معضلاتی که ما داریم اینه که زمانی که یک پایان‌نامه و همینطور مقاله و یا رساله ای رو شروع میکنیم برای نگارش و تهیه و تدوین، یکی از مشکلات ما دسترسی به منابع هست، منابع بروز و منابعی که واقعا اطلاعات دقیقی رو در اختیار دانشجویان و محققان قرار بده. دسترسی به این منابع همیشه با مشکلات زیادی روبرو هست. بفرمایید که پژوهشگاه چقدر میتونه تامین کننده بله. این اطلاعات خوب باشه.
بله، عرض کنم که همان گونه که مستحضر هستید، ایران داک بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اصلاح شده‌ای که هیئت محترم دولت منتشر کرده، تنها مرجع ثبت، تایید و همانندجویی پایان‌نامه ها و رساله ها در کشور است. همه دانشگاه ها در همه حوزه ها باید اول وقتی که شروع میکنن به پژوهش پیشینه یابی بکنن که کارشون تکراری با دیگران نباشه. بعد از اینکه مصوب شد باید قبل از دفاع همانندجویی بکنن که مشخص باشه که تا چه اندازه کاری که انجام دادن و میخواهند برای دفاع عرضه بکنند مشابهت داره با دیگران، که هر دانشگاهی یک درصدی برای مشابهت قابل قبول ارائه کرده و بر اساس گزارش ما اقدام میکنه. و بعد از اینکه رفت دفاع کرد موظف است که در ایران داک ثبت بکنه تا دیگران بهش دسترسی داشته باشن و بتونن استفاده بکنن. در واقع ایران داک به دنبال این هست که پایان‌نامه ها و رساله های منزه، منقح و به دور از کجرفتاری های علمی رو در اختیار جامعه علمی قرار بدهد و این یک ویژگی بارزی هست که ما دومی در کشور نداریم، چون به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم هست کسایی که این کار رو نکنن به نوعی ترک فعل حساب میاد و هر گونه پرداختی در ذیل اون پایان‌نامه یا رساله به داور، استاد راهنما، مشاور یا به هر عنوان دیگری غیر قانونی و تخلف محسوب میشه،
باطل میشه دیگه اون پایان‌نامه.
بله، و اگر مزایایی هم به اون بعداً مترتب بوده باشه پس گرفته میشود. ما در اجرای این قانون خب متوجه شدیم که بخشی از کجرفتاری ها نتیجه ناآگاهی هست البته برای کشور ما یک دونه کج‌رفتاری علمی هم زیاد است و البته واقعا نسبت به این تعدادی که ما دانشجو داریم، پایان نامه داریم، عدد بسیار پایین و قابل اغماز هست. اما ما باید تا آخرین مورد هم پیگیر باشیم. ما سامانه آموزش و آزمون اخلاق پژوهش رو انداختیم که همه پژوهشگرانمون قبل از این که قدم به پژوهش بگذارن، مقاله بنویسن، پایان نامه‌ای رو شروع بکنن، رساله‌ای رو بخوان بنویسن، بیان در 12 فصل بایدها و نبایدهای مربوط به اخلاق پژوهش رو یاد بگیرن و یک آزمونی بدهند. اگر نمره 17 از 20 به دست آوردند، از ایران داک گواهی آموزش اخلاق پژوهش رو دریافت بکنند که این میتواند مبنای قضاوت برای مجلات و دانشگاه ها هم باشه که این پژوهشگر با اصول اولیه و بنیادین اخلاق پژوهش آگاه و آشنا هست که بتواند پا در مسیر پژوهش بگذارد یا خیر.
چه خوبه که آقای دکتر این اخلاق پژوهشی به عنوان یکی از دروس حالا عمومی یا اجباری یا اختیاری در دانشگاه ها تدریس بشه. به نظرم باید همه دانشجویان آشنا باشه.
اون هم پیشنهاد خوبی هست، ولی میدانید که وقتی که ما میخواییم دو واحد در دانشگاه ها درس بگذاریم، الان درس‌های زیادی وجود داره که دو واحد دانشجوها باید اون رو بگذارونن، عمدتاً به یک امر روتین تبدیل میشود که معمولاً دانشجوها با علاقه ممکن است پیگیری نکنن. ولی وقتی که شما آزاد میگذاری و شخص به صورت خودخوان میره میخانه و بعد امتحان میده، اثرش بیشتر هست و همیشه در دسترسشه. یعنی شخص نگاه میکنه میبینه که خب اگر من مقاله‌ای رو خارج از عرف و مناسبات اخلاق پژوهش به یه مجله ارسال بکنم، بعدن اون مقاله ریترکت بشه، آثارش هم برای ایشون که هر امتیازی گرفته باشه پس گرفته میشود مترتب هست. و همین که کشور ممکن هست که در مجامع علمی و بین المللی دچار آسیب بشه از منظر اعتبار علمی، خب به هر حال احساس میکنه که من اینا رو کجا یاد بگیرم. ایران داک به این فکر کرده و این سامانه رو فراهم کرده که بتونه پژوهشگران رو با اخلاق پژوهش بیشتر آشنا بکنه. شخص در یه فضایی که در منزل هست، سر کار هست، نمیدونم دانشگاه هست، هر کجا هست، وصل بشه به ava.irandak.ac.ir و اونجا خودش بخونه، بعدش هم امتحان بده. اگر نشد دوم سوم، بالاخره تا جایی که یاد میگیره مثل قوانین راهنمایی و رانندگی بتونه اخلاق پژوهش رو یاد بگیره و در آینده بر اساس اون یک پژوهش سالم و اخلاقی رو به انجام برسونه.
به هر حال تحقیق و پژوهش در واقع علاقه میخواد دیگه، عشق و علاقه میخواد، که امیدوار هستیم که در تک تک ما این عشق و علاقه وجود داشته باشه. پس یکی از منابع اصلی محققان و پژوهشگران پر استناد کشور ما رجوع به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانه. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر حسنزاده گرامی. خوشحال شدیم از همصحبتی با شما.
انشالله موفق و معید باشید. من برای همه پژوهشگرانمون آرزوی موفقیت دارم و خبرهای خیلی خوبی برای اونها در آینده منتشر خواهیم.
انشالله. سپاس و خدا نگهدارتون.
مرجعیت علمی اولین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق در عید قدیر سال 1384 مطرح شد. جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علم و فناوری از طریق تولید علم و توسعه نوآوری و ارتقای جایگاه جهانی کشور به دست خواهد آمد. دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ما برای اینکه مرجع بشیم یه سری زیرساخت نیاز داره. اول زیرساخت توسعه نیروی انسانیه که ما در وزارت بهداشت کمیته‌های تخصصی ویژه جهت کشف نخبگان، ارتقای نخبگان، این کار انجام دادیم. ما اومدیم برای استادیاران جوان که چیندکس بالا 20 داشته باشند، ما بهشون یک حمایت ویژه کردیم. برای دانشمندان 1% حمایت ویژه داشتیم. برای فناوران، کسانی که درس فناوری دارن کار میکنند، یه بسته حمایت ویژه انجام دادیم. ابزار دوم زیر ساخته. خب به هر حال زیر ساخت آزمایشگاه های ما، بایوبانک های ما، مراکز تحقیقاتی ما، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز فناوری، اتاق های تمیز ما، همه اینا رو در طول دو سال گذشته به طرز قابل قبولی حمایتشون کردیم. الان شما نگاه کنید تعداد شرکت‌های دانش بنیان ما چیز حدود 700 تا بود اون وقتی که من تحویل گرفتم، الان ما بالای 1300 یعنی نزدیک 1330 شرکت دانش بنیان داریم. پارک علم و فناوری ما نزدیک 14 تا داریم. مراکز رشد به اینا الزامات. الزام سوم اون دیپلمات علمی تربیت کردن. شما نشستایی رو با پژوهشگران و محققین داشتیم برای اینکه ارتباطات بین المللی خودمون ارتقا بدیم و امروز خوشحالیم که نشستایی که با دعوتی که از ایرانیان خارج از کشور به عنوان محقق و پژوهشگر داشتیم، ان شاءالله تو برنامه‌مون یه برنامه مشترک بین محققین داخلی و اونها بذاریم تا بتوانیم توی دیپلمات هم روش کنیم. و الزام بعدی بحث در حقیقت اون دانش بنیان یا اقتصاد دانش بنیانه. ما نمیتوانیم مراکز تحقیقاتی مصرف کننده داشته باشیم، حتما مراکز تحقیقاتی ما باید در کنار تولید علم باید به تولید فناوری و اون اقتصاد هم فکر کنیم.
بیشترین دانشمندان 1% برتر ایران و اکثریت استنادها در حوزه سلامت مرتبط با دارو و شیمی دارویی است.
من یه نشستی رو با دانشمندان 1% در حوزه دارو گذاشتیم و با اونا جلسه گذاشتیم، همون بحث رو مطرح داشتیم که آقا شما که توانایی تولید علم دارید و اینقدر دنیا به مقالات شما ارجاع پیدا میکنند، قطعا شما میتونید در حوزه تولید دارو هم توانمند بشید. ما جز نیازهای کشور رو در حوزه مواد اولیه، دارو، داروهای با فناوری بالا، تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه رو اینا رو تو همون جلسه در اختیار این همکاران قرار دادیم. یه جلسه اینا رو دعوت کردیم با حضور مقام عالی وزارت و چند نفر از نمایندگان محترم مجلس و یه ماموریت‌های به اینها دادیم. دنبال اینیم که دانشمندان 1% ما ویژه باشند. من اونجا اشاره کردم که ما باید یه کاری انجام بدیم که اصطلاحاً اون هایلی سایتیتد ریسرچر رو زیاد کنیم، یعنی دانشمندان 1% ما متمرکز بشن هر کدوم تو یه فیلدی و تو این زمینه در حقیقت صاحب نظر باشه.
تعداد دانشمندان ایرانی 1% برتر بین المللی در 2 دهه گذشته از 4 نفر به 940 نفر رسیده که حکایت از مرجعیت علمی ایران در سطح بین المللی دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
رسیدی به پایان برنامه افق روشن. سپاس که این برنامه رو دنبال کردین. گفتگو کردیم در این برنامه با آقای دکتر فاضل‌زاده، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، و دکتر حسن‌زاده، ریاست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. به امید سربلندی و سرافرازی ایران عزیز، روز بخیر.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک رانندم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم. یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هم.
می شود و با هر برگ رنگ، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد.
به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک پیش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.